بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، وبرودهای چهارشنبه طبق روال ثابت در مسائل مستحدثه بنا بود بحث بشه، تا به اینجا اون چه که نتیجه فحص و بررسی های مختلف بود، اینکه بعض از فقهای ما خیلی با قدرت فتوا میدهند که جائز است اعضای بدن کسی که مبتلا به مرگ مغزی شده خارج کنیم و در بدن آدم دیگری که نیاز به وجود این اعضا برای ادامه حیات دارد وصف کنیم. این فتوا را استاد خویی و کثیری از فقهای معاصر یا قریب العصر دادند. مؤید این فتوا هم می توان عده ای از امور را قرار داد. یکی این که در نصوص وارد شده برای حفظ حیات مادر جائز است بچه ای که در رحم مرده قطعه قطعه کنیم، و بالعکس برای حفظ حیات فرزند جائز است که بدن مادر را قطعه کنیم و پاره کنیم تا بچه زنده را از شکم او خارج کنیم. از طرف دیگر، خب حالا بحث دیگر، حالا اجازه بله فرمایشون بکنیم. از طرف دیگر گفتن قطع بعض از اسنان میت و قرار دادن در بدن یک انسان حی، این هم جائزه. از طرف دلیل سوم گفتن اندل اضطرار جائز خوردن بدن میت مسلمان، بلکه حتی جائز خوردن بدن خود انسان حی برای اینکه از مرگ جلوگیری بشه. این گونه ادله را مستند قرار از طرف چهارم هم وجود حفظ حیات یک مسلمان، چون واجب است که اگر ممکن باشه ما مسلمان را از مرگ نجات بدیم و حیات او را حفظ کنیم. این مجموعه که عمدتاً دلیل چهارمه که وجوب حفظ نفس محترمه اقتضا می کند که ما بتوانیم از اعضاء بدن میتی یا کسی که مرگ او مسلم است ولو هنوز بدن او سرد نشده، بر اساس قانون تضاحم از بدن او استفاده کنیم، از اجزای بدن او. البته این ادله را آیون ذکر کرده اند. بعد اضافه بر این استاد خویی می گوید چون آدمی بر بدن خودش سلطه و سلطنت داره، می تواند وصیت کنه که حتی اعضای بدنش را بردارند مجانن یا غیر مجان به بدن مسلمان دیگری وصل کنند. به این ادله پنجگانه که عمدتا مسئله تضاهم مهمه گفتند می شود آدمی اعضای بدنش را وصیت کنه یا بدون وصیت عضو بدن مسلمانی را به مسلمان دیگر وصل کنیم. حد اکثر موانعی که گفتند یکی حرمت قطع بدن مسلمانه، دو وجوب دفن بدن مسلمان، سه حرمت حق که مسلمان حیاً و میتاً، چهار حرمت تنکیل و تمثیل به بدن حتی بدن غیر مسلمان که امیر المؤمنین فرمود فإنی سمعت جدکما یقول لا تمثلوا ولو بالکلب العقور. پس مسئله حرمت تقطیع اعضاء میت، دو حرمت تمثیل به بدن میت، سه وجوب دفن بدن مسلمان، چهار حرمت حک بدن مسلمان. این امور گفتن مانع است از جواز تقطیع اجزای بدن میت یا مسلمان در شرف مرگ به مسلمان دیگر. در قبال مجوزین میگویند همه این ادله در قبال حفظ نفس مسلمان دیگر مهم است و باب تضاهم جائز به خاطر اهم ترک مهم. این چهار دلیل منع شما حد اکثر موجب حرمت، ولی حفظ نفس یک مسلمان دیگر این اهم، به خاطر اهم ترک مهم جائزه. ولیکن بعد اللطیه والتی نمیتوان به صورت جزم به این فتوا قائل شد. چرا؟ یک، اینکه گفتن بدن اگر به کلی بمیره دیگه اعضای او قابل انتقال به بدن دیگری نیست، بلکه وقتی عضوی قابل انتقال به بدن مشرف به موت که این عضو هنوز دارای حیات باشه، و اگر دارای حیات بود قطع عضو از بدن یک مسلمان حی برای حفظ جان مسلمان دیگر قطعاً جائز نیست. یعنی یک مسلمان را بکشیم تا تا اینکه مسلمان دیگر را از مرگ نجات بدیم. این در وقتی جایزه که اون دوم اولی نفس محترمه نداشته باشه، کافر باشه درست، اما مسلمان تا نمرده است قطع اعضاء رئیسی او ولو برای حفظ جان مسلمان دیگر جائز نیست. بله، برای امام معصوم جائزه، اما برای یک مرد مسلمان یا زن مسلمان دیگر قطع کردن بدن مسلمانی که هنوز نمرده است جائز نیست. این قول که با مرگ مغزی آدمی مرده است و گرم بودن بدن دلیل بر بقای حیات نیست، مثل کسی که سرش را با شمشیر قطع کنند، این بدن تا مدتی گرمه و سلول‌های بدن تا ولو چند دقیقه نمرده است. حالا ما اگر این سلول‌ها را نگه داریم ولو برای دو روز ولو برای 10 ساعت، این در حقیقت اماته و کشتن یک مسلمان نیست، زیرا این مسلمانی که سرش قطع شده این دیگه 100% میت است و قابل برای اعاده روح نیست. حالا همون طوری که آدمی که سرش بریده شود اگر به سرعت تمام عضوی از اعضاء رئیسی او را قطع کنیم هنوز که نمرده و وارد بدن مسلمان دیگر کنیم، علال قاعده جاهده و حرمت تمثیل و قطع عضو به خاطر تزاحم با اهم برداشته میشه. گفتن مرگ مغزی هم مثل قطع شدن سر یک مسلمانه. در مرگ مغزی هم اگر تمام جوانب مغز اعم از مخشه و اعم از پوسته مغز و ساقه مغز اگر همه بمیرند، غیر ممکنه که بدن دیگه زنده بمانه. حالا ما بدن کسی که مرگ مغزی کرده است و مرده و حیات غیر مستقر داره زنده نگه می‌داریم و تا اعضاء بدن او را به کار مسلمانان دیگری به کار بگیریم. این مطلب از دیدگاه پزشکی امر مسلمی شده که اگر مرگ مغزی به همه جوانب مغز مسلم بشود، به منظره حیات غیر مستقر و منظره آدمی است که سرش را قطع کردند. منتها جواب اینه: یک، همونطوری که همین اخیرا هم که من در شاه بودم با یکی از پزشکان متخصص اتمی که می گفت ما در عرض چند دقیقه تشخیص مرگ مغزی را میدیم به خاطر دستگاه های اتمی، ایشون می گفت بله همینطوره، نمی توان 100% به طور قطع و یقین پیدا ملتزم به این شد که با مرگ مغزی بدن به کلی مرده و امید بازگشت نیست. لذا اگر این چنین باشه که جمعی حتی از پزشکان ولو تعدادشون کمه و اگر اینها ملتزم نشدن به اینکه با مرگ مغزی مرگ کلی بدن حاصل می شود، ناگزیر استصحاب حیات جاریه، نمی شود با مرگ مغزی حکم کرد به موت قطعی بدن، گرچه این بدن ممکن یه هفته دیگر 2 روز بعد به کلی بمیره، اما تا قطع به موت بدن حاصل نشده علی قاعده استصحاب حیات جاریه. بر این اساس صاحب جواهر رضوان الله علیه از عده‌ای از روایات استیناس میکنه که مدار در فصول مرگ به علائمی هم که گفتن نیست، بلکه مدار به حصول قطع به موت. اون عدل روایاتی که در مسحوق و محدوم علیه وارد شده، روایات زیادی وارد شده که افرادی که با برق آسمان از هوش رفتن و قلبشون از کار مونده، یا کسانی که برشون آوار ریخته شده و تنفسشون قطع شده است، یا کسانی که به مرگ فجعه مردند در روایات فرموده 2 روز بلکه 3 روز اینها را نگه دارید، وقتی که آثار مرگ متیقن شد دفن کنید. حتی در تعدادی از روایات وارد شده که جمعی در خارج مکه مبتلا به صاعقه آسمانی شدند، امام فرمود اینها را دفن کردند در صورتی که مرگ اینها در قبر رسید، و اگر دفن نمی کردن اینها زنده بودن. لذا صاحب جواهر به تبع جمعی از بزرگان می فرمایند حتی علائمی که شهید ثانی در لمعه گفته، شرح لمعه، و یا دیگران فرمودند، این علائم در صورتی که موجب قطع به مرگ نشود، نمی شود بدن مسلمان را میته یا حیات غیر مستقر مثل کسی که سرش قطع شده تصور کرد، مدار قطع به موته. آیا با مرگ مغزی قطع به موت حاصل می شود؟ شما پزشکان می گویید، اما برخی از خود شما منکرند. علاوه بعد بوده، درسته، اما پیوند اعضا در صورت جوازه که طرف نمرده باشه، مرده باشه، اما اگر نمرده باشه چی؟ یعنی میگفتن از زنده جوازه؟ از مرگ؟ ها، خب بحث دارم این که آقا مرگ مغزی واقعا مرگ تمام عیاره یا نه؟ همین از کردن. افتاده بله، پس این هنوز نمرده و ما میخواییم قطعش خودت قطع عوض کنیم. ها دقت کنید، مسئله مهم این مسئله از کجا برخواسته؟ این مسئله از اروپا آمده. مسئله در اروپا و آینه این پذیرت کنید که چیزا همین چون نصارا و غیر مسلمان ها اینها در پزشکی پابند به این مسئله ای که ما در تعبد شرعی هستیم نیستیم. اونها بعد از اینکه میگن یه ایدی از آدم ها ولو نمردن با آمپول اونها رو میکشن. مثلا کسانی که مبتلا شدن به بیماری های اعصاب و روان که دیگه امید بازگشت ندارن برای آمپول ها میدارن میکشن، میگن دیگه این وجود به دست خود نیست. این تفکر در آقایون پزشکان اروپایی هست، چون پابند به اعتقادات مذهبی ما اونا که نیستن. میگن خب یه آدمی که دیگه وجودش اثری نداره و ما میدونیم این بالاخره دیگه مردنیه و از بین میره، ما نداره اعضاش قطع کنیم به دیگری بشست کنیم. اینها از اینجا ناشی شده. اصل این مسئله هم از اروپا در آمد، از کشورهای خارجی در آمد. لذا میگن در زمان ریگان بالاخره این را آقای ریگان جمع کرد تمام پزشکان متخصص امریکا رو، گفت بابا بیاین بررسی کنین کی مرگ مغزی حد آیا واقعا منجر به مرگ قطعی میشه یا نه. اون وقت در اجتماعی که کردن گفتن بله، بعد اینکه مرگ به همه جوانب مغز سرایت کنه هر طرف حتما مرده. بلده این مسئله میخوام اینو عرض کنم، در کشورهای اروپایی و در طب جدیدی که برخواسته از نظرات این آقایونه، میگن دیگه کسی که امید به بازگشت او نیست این دیگه بهت ولش کرد، این بدن را باید به منزله میت فرض کرد و بیم از اعضاء او برای بدن دیگری استفاده بکنیم. اما شما که معتقدید میت تا میت موت قطعی حاصل نشده نمی شود او را کشت. حالا یه کسی که در حالت کمایه، که باز در این مقالات خوندم که یک نفری در حدود 34 سال در حال کما بوده، کمای عمیق بوده، یا دکتر معین ما در همین کشور خودمان 7 سال در حال کما بوده. حالا سوال، آیا به نظر شما جایز این کسی که در حال کمای عمیق ما بدنش قطعه قطعه کنیم و اعضاش برداریم به بدن مسلمان دیگه وصل کنیم؟ ها یعنی پس نه، از با در تضاهم ما اینه نداریم، در تضاهم ما این مرحله رو نداریم که تا کسی 100% نمرده ما بتوانیم او را بکشیم برای حفظ بدن یه مسلمان. یه عالم نهرید اعتراض یکیه، این آقا هم در حال کمایه و دیگه بازگشت به حال طبیعی نمیشه، با بجایده که این شخص در حال کما را قطع قطع کنیم و تا این زن اعاده دیگر را نگه داریم. نه، این دیگه از نظر بله ببینید، پس اصلا مسئله این مرگ مکم از کنم مرگ مغزی و کمای عمیقی که آقایون میگن، این عمدتا ناشی شده از نحوه بینش دوگانه ای که بین ما مسلمان ها و بین پزشکانه، آقایون پزشکان مخصوصا اروپایی و نصارا و غیر معتقدین، اونها میگن دیگه این آدم که دیگه برگشت نیست که یه آدم زنبیلی بمانه، حالا ولو هنون نمرده ممکنه یه ماه دیگه بمیره، ما که میدونیم این بازگشت طبیعی نیست، پس بیم اعضا بدنش در آدم دیگه کار بگیریم. این را از نظر اسلام قابل قبول نیست. در اسلام تا کسی 100% نمرده نمی شود اعضاء بدن او را قطع کرد و او را کشت تا اینکه به بدن مسلمان دیگری وصل کنیم. باشه، تا نمرده نمیشه، تا نمرده ما نمیتونیم بدن او رو قطعه قطعه کنیم و به بدن دیگری بحث کنیم. از منم این نحوه بینش ها مثل جهان بینی های مسلم اسلامی و جهان بینی های غیر توحیدی، اونه که جهان را بر اساس غیر توحیدی میبینه اصلا بکلی خیلی با اونهایی که بر اساس توحید به جهان نظر میکنن تفکراتشون فرق بیان داره. حالا علاوه بر این، حالا مصیبت دو مطلب دیگری که خواستم عرض کنم، یکی که این مطلبه که ما اساسا مرگ مغزی را همین سفر اخیر من مخصوصا با یکی از پزشکانی که خیلی در این رشته اولین پزشک هسته ای ایرانه بحث مختلف داشتیم، او هم اعتراف میگن او که نه من ما ولو این که با اجرا کردن رفیق کنم که آزمایشاتی که در خون وارد میکنیم و بعد عکس برداری میکنیم میفهمیم که آیا خون به مغز میرسه یا نمیرسه و از ساقه مغز میگذره یا نمیگذره تشخیص مرگ مغزی میدیم، اما در این حال ایشون میگفت که باز من عنوان یک متخصص این فن میگم نمیشود قطعا خوب به مرگ چنین کسی کرد. حالا بنابراین یکی به ثانیان این که حالا به راستی آدمی حق داره که بدن خودش را در معرض خطر و قرار بده تا نمرده، یک چنین سلطنتی که استاد خویی میگه این در وقت مرگ ممکنه، اما تا قبل از مرگ آدم سلطنت بر بدن خودش داشته باشه، حتی مالکیتی که استاد خویی قائلن این مالکیت انسان نسبت به اعضاء بدنش این قابل قبول نیست. اینا تمام اعضاء بدن امانت الهی است که در اختیار روح آدمی قرار گرفته. آیا چنین سلطه‌ای و ملکیتی را خداوند متعال به آدمی داده است املا؟ این دونه خرط القطات. از اون بدتر همین که انه دیشب ما یه مقاله خدمت آقای نوشیم فرستادیم که من نفهمیدم بر چه اساس پدر مادر اجازه داشته باشن که بگوین بیم بدن برزند ما را قطعه قطعه کنید و به دیگری بدین، و این هم با آب و تا دارن نقل میکنن. بدبختن از همه اینها در کشور ما حتی رفلکس جیتون آزمایشات و تست هایی که اثبات مرگ تمام مغز را هم بکنه انجام نمیشه، و بعد بلافاصله با یک تصادفی بدن یک مسلمان رو قطع میکنن، پدر مادرم اجازه میدن. پدر مادر چه نقشی در بدن فرزند دارن؟ اتفاقا این را دیدم موقع ها متفقن که پدر و مادر حق ندارن چنین مالی و چنین از کنم اجازهی ندارن که اجازه بدن اعضاء بدن فرزندشون را قطع کنند و به دیگری پیوند بدن. اگر قاب تزاحم تجویز کرده احتیاج به اجازه پدر مادرم نداره. اگر تزاحم به حد تجویز نرسیده با اجازه خودش و پدر مادرش هم نمیتوان اعضای بدن کسی را قطع کرد اگر منجر به مرگ قطعی او میشه. از این دست بگذاریم، انشالله در هفته آینده مطلب دیگری را عنوان میکنیم که امام خمینی فرمان جائز حتی تبدیل جنسیت، یعنی شما آقایان اگر هوس کردید زن بشید میتونید خودتون را جراحی کنید مبدل به زن بشید و بالعکس زنان خودشون را مرد کنند. آیا این جائز